بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 271 سطر پنجم. استاد مربی. جلسه 119 مورخه 16/3/77.
تهیه و تکبیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم انقدح بذلك حال توارد دلیل العارضین که دلیل نفی العسر و دلیل نفی الضرر مثلا فیعامل معهما معاملت المتعارضین. بحث در بررسی قاعده لا ضرر می باشد. آخرین مرحله از بحث قاعده لا ضرر این است که اگر این قاعده با قواعد دیگری که مثل خود این قاعده از عناوین ثانویه می باشند، این قاعده با آنها تعارض و تنافی پیدا کرد. وظیفه ما چیست و در عمل چه وظیفه ای داریم؟ در این رابطه مرحوم آخوند دو نکته رو بیان می کنند. قبل از بیان نکته اول یک مقدمه رو اشاره می کنند. مقدمه این است که بارها فرق بین باب تزاحم و تعارض را ذکر کرده ایم. فرق بین این دو این است: در باب تعارض دو دلیل با هم از حیث صدور تنافی دارند. یقین داریم یکی از این دو دلیل از معصوم صادر نشده و یکی از این دو دروغ. خلاصه مثل این که یک روایت میگه در عصر غیبت نماز جمعه واجب است و و روایت دیگه میگوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. خب یقین داریم یکی از این دو روایت از امام صادر نشده، اگر دو دلیل با هم تعارض داشتن هر کدام سندن یا دلالتن قوی تر بود به آن حدیث ما عمل میکنیم. اما باب تزاحم این است که هر دو مورد متنافی دلیل و ملاک دارند، ولی ما در مقام امتثال توانایی نداریم به هر دو عمل کنیم. مثلا دو نفر دارن در دریا غرق میشن، هر دو نفر دلیل انقذ الغریق دارند، غریق رو نجات بده. من در مقام امتثال توانایی ندارم هر دو رو نجات بدم. اینو میگن باب تزاحم. در باب تزاحم به سند و دلالت روایت ما کاری نداریم. باب تزاحم راه حلش اینه هر موردی که ملاکش قوی تر بود همون مورد رو باید ما انتخاب کنیم. مثلا اگر یکی از این دو نفر که دارن غرق میشن عالم باشه و دیگری جاهل باشه، عالم ملاکش اقواس، باید او رو نجات بدیم. و اگر ملاکن هر دو مساوی بودن اون وقت مخیریم، هر کدوم رو خواستیم میتونیم نجات بدیم. خب این مقدمه بود که فرق بین باب تعارض و تزاحم. حالا بعد از این مقدمه، نکته اول، اگر قاعده لا ضرر با یک دلیل ثانوی دیگر تعارض و تنافی پیدا کردن. مثلا قاعده لا ضرر با قاعده عسر و حرج با هم تنافی پیدا کردن. وظیفه چیست؟ مثال رو دقت کنید، این بحث امروز کلن خیلی هم مبتلابه، محل ابتلاش هم زیاد. فرض کنید زید خانه کوچکی داره، میخواد چاه فاضل آب در خونش حفر کنید. حفر این چاه برای همسایش ضرر داره، خونش رطوبت میگیره و امثال ذلك. از طرفی خود زید اگه این چاه رو حفر نکنه عسر و حرج براش، سخته. این فاضل آب خونه رو چه کنه؟ خب اینجا قاعده لا ضرر میگه چاه حفر نکن، برای همسایه ضرر داره. قاعده عسر و حرج میگه اگه چاه حفر نکنی برای خودت عسر و حرجه، پس این کار رو بکن. اینجا وظیفه این آقای زید یا وظیفه حاکمی که میخواد حکم کنه چی؟ یه احتمال اینجا این است که بگوییم اینجا داخل در باب تعارض است، لا ضرر با دلیل عسر و حرج تعارض دارن. ببینیم کدام دلیل سندش قوی تره، به او اخذ کنیم. این یک احتمال. این احتمال رو مرحوم آخوند ذکر می کنند ولی قبولش ندارند. می فرمایند اغلب این مواردی که لا ضرر با دلیل ثانوی تعارض میکنه، تنافی دارن، از باب تعارض نیست، بلکه از باب تزاحم میباشد. به خاطر این که در اینجا هر دو دلیل ملاک داره، هر دو درسته، یکی دروغ نیست. یقین داریم کندن چاه برای همسایه مضره. اگرم چاه حفر نشود برای زید عسر و حرجه. پس هر دو دلیل ملاک داره، لذا مسئله داخل میشه در باب تزاحم. باید حساب کنیم ببینیم ملاک کدام یک قوی تره. اگر عسر و حرج زید مهم تره، باید بگیم چاه رو حفر کنه. اگر ضرر همسایه بیشتر است، خانش کلن خراب میشه، از حیز انتفاع خارج میشه، باید بگیم زید چاه رو حفر نکنه. پس نتیجه این که این مسئله داخل در باب تزاحم است و احکام باب تزاحم اینجا جاری خواهد بود. این یک نکته. عبارت بخونیم برسیم به نکته دوم. سمن قدح بذالک حال و توارد دلیل العارضین. روشن شد از مطالب گذشته. البته مرحوم مشکینی حاشیه میزنن میفرمان از هیچ مطلبی روشن نشد از مطالب گذشته، یک مطلب جدیدیه، حکم جدید داره، مطلب مستقلی هم از گذشته چیزی روشن نشده. مرحوم آخون میفرمان سمن قدح بذالک، با این مطالب گذشته روشن شد حال و توارد دلیل العارضه، حالت وارد شدن دو تا دلیل عارضی، یعنی دلیلی که دو عنوان ثانوی دارن، عنوان اولیه ندارن، مثل دلیل نفی عسر و دلیل نفی ضرر. اگر این دو توارد کردن، یعنی در یک مورد وارد شدن با هم تنافی پیدا کردن، اینجا چه بکنیم؟ مثال شما از خارج گفتیم زید میخواد چاه حفر کنه، منزلش کوچکه، برای خانه همسایه ضرر داره، اگرم چاه حفر نکنه خودش به عسر و حرج میفته، این فاضل آب منزل رو چه بکنه؟ اینجا باید چه کرد؟ فیعامل و معهما. ابتدا اون احتمال اول رو مطرح میکنن، بعد ردش میکنن. پس معامله میشود با این دو دلیل معامله متعارضه. ممکنه بگیم اینجا باب تعارضه، ببینیم دلیل نفی یا عسر و حرج سندش قوی تره یا لازرر سندش قوی تره. هر کدوم قوی تر بود در باب تعارض میگیم اون دلیل رجحان داره. فیعامل و معهما، با این دو دلیل معامله متعارضه. لولم یکن من باب تزاحم المقتضیین، اگر از باب تزاحم دو مقتضی نباشه، اگر از باب تزاحم نباشه که هر دو ملاک داشته باشن، و الا اگر از باب تزاحم باشه، فیقدم و ماکان مقتضیه اقوا، تقدیم می شود اون موردی که مقتضی و ملاکش اقوایه، و این کان دلیل الاخر ارجح، ولو دلیل دیگری ارجح و اولا باشه. در باب تزاحم ما به دلیل و سند دلیل کاری نداریم، ما به مقتضی و ملاک کار داریم. ملاک هر کدوم قوی تر باشه او را اخذ میکنیم. حالا میفرماین ولا یبعد ان الغالب فی توارد العارضین، بعید نیست اینکه غالب در باب توارد عارضین، در اونجا که دو تا دلیل ثانوی و عارضی در یک جا توارد کنند و تنافی کنند، بعید نیست ان یکون من ذاک الباب، از باب تزاحم باشه، از باب تزاحم مقتضیین باشه. چرا؟ به ثبوت المقتضی فیهما، به خاطر ثبوت مقتضی در هر دو. اینجا ما این چنین نیست که بگیم یقین داریم یکی از این دو تا دلیل دروغه. نخیر، هر دو دلیل مقتضی داره، هر دو ملاک داره. پس به سبب ثبوت مقتضی در هر دو دلیل در هر دو مورد، مع توارد هما، با اینکه هر دو در یک جا توارد و تنافی کردن، لا من باب تعارض، نه اینکه اینجا توارد دو تا عارضه این از باب تعارض باشه. چرا؟ لعدم ثبوتی الا فی احدهما، چون ملاک باب تعارض این مقتضی ثابت نیست مگر در یکی از دو تا دلیل. در مقدمه گفتیم ملاک باب تعارض اینه که یقین داریم یکی از دو دلیل مقتضی داره، دیگری دروغه، از امام صادر نشده. لعدم ثبوت اون مقتضی در باب تعارض مگر در یکی از دو دلیل کما لا یخفا، و در اینجا ما میبینیم هر دو مقتضی داره، پس از باب تعارض نیست، از باب تزاحمه. وقتی از باب تزاحم بود، قواعد باب تزاحم جاری میشود. هازا حال و تعارض الضرر، این حال تعارض ضرر است با عنوان اولی که در جلسه قبل روشن شد، او ثانوی آخر، یا اگر قاعده لا ضرر با یک قاعده ثانوی دیگری تنافی و تعارض پیدا کرد که بحثش امروز مطرح شد. و اما لو تعارض مع ضرر آخر. نکته دوم در اینجا این است که اگر قاعده لا ضرر در موردی با خود قاعده لا ضرر تنافی پیدا کرد، اینجا حکم و وظیفه چیست؟ مرحوم آخوند می فرمایند مسئله حد اقل چهار صورت دار، در هر صورتی حکم رو بیان می کنند که در ضمن مثال ها بعد کاملا مورد بحث روشن می شه. مورد اول، ضرر در یک شخص میخواد وارد بشه ولی دوران امر بین دو تا ضرر است. مثلا ظالمی زید رو مجبور میکنه، میگه برو از منزل امر یا یه گوسفند برای من بیار یا یه قالیچه. اینجا تنافی بین دو تا ضرر، این زید مکره چه کنه؟ مرحوم آخون می فرماین اینجا مطلب خیلی روشنه، این آقای زید باید موردی رو انتخاب کند که اقل و ضرره این است، ضررش کمتره. اگه گوسفند ارزشش کمتره، او رو برای ظالم بیاد، و اگه قالیچه ارزشش کمتره، او رو انتخاب کند. اینجا که روشن. صورت دوم، باز حکمش روشن، نظیر صورت اول، ضرر متوجه دو نفر شده است، زید مجبور شده ظالمی مجبورش کرده، گفته یا گوسفند عمر یا قالیچه بکر رو برای من برد و بیا. خب در این صورت هم زید باید موردی رو انتخاب کند که ضررش کمتر. اینم صورت دوم. صورت سوم این است که ظالم ضرر را متوجه خود زید یا رفیق زید نموده است، به این معنا که به زید گفته است یا گوسفند خودت یا قالی عمر رو برای من برو برد بیا. در این صورت وظیفه این زید مکره چیست؟ مرحوم آخوند می فرمایند در این صورت آقای زید می تواند ضرر خودش رو انتخاب نکنه، مستقیما بره قالیچه امر رو بگیره و برای ظالم ببره، ولو ضرری که امر متحمل میشه بیشتر باشه از ضرر زید. چرا؟ زید میتونه ضرر رو بر امر انتخاب کنه، خودش متحمل ضرر نشه، به خاطر این که مرحوم آخوند میفرمایند قاعده لا ضرر در مقام منت بر امت می باشه و این امتنان و منت گذاری بر زید حساب نمیشه که زید ضرر رو بر خودش متحمل بشه و از دیگری ضرر رو دفع کنه. پس بنابراین در این صورت می تواند کلن ضرر رو متوجه امر قرار بده. بعد یه اللهم الا ان یقال دارد، می فرماین مگر این که کسی بگوید قاعده نفی ضرر منت است بر نوع امت، چون در مقام امتنان بر نوع مردم است در این صورت هم زید باید ضرر کمتر رو انتخاب کنه، یعنی اگر ضرر متوجه به زید کمتر از امر است، حتما باید زید این ضرر رو بر خودش قبول کنه و نگذاره ضرر بیشتر به امر وارد بشه. اینم صورت سوم. صورت چهارم این است که ضرر از اول متوجه دو نفر نشده، ظالم ضرر رو متوجه زید نموده است، گفته یه گوسفند تو برای من بیار، اینجا زید حق نداره ضرر رو از خودش دفع کنه و به دیگری وارد کنه ضرر رو، مثل این که بره از گله گوسفند عمر یه گوسفند رو برای ظالم ببره، چون اینجا از اول ضرر متوجه خود زید شده، لذا حق این که ضرر رو به دیگری متوجه کنه نخواهد داشت. با ذکر این نکته بحث مرحوم آخون در رابطه با قاعده لا ضرر تمام میشه، ولو تنبیهات بسیار مفید و جالب و قابل دقتی در بحث لا ضرر هست که ثمرات فقهی بسیار فراوانی داره، ولی خب مرحوم آخون اینا رو دیگه متعرض نشدن. عبارت رو دقت کنید: و اما لو تعارض مع ضرر آخر. نکته دوم اینه اگر قاعده لا ضرر تنافی پیدا کرد با یک ضرر دیگری، فمجمل القول فی، مجمل قول در اینجا این است، ان الدورانه چهار صورت داره، صورت اول و دوم رو با هم یک حکم براش ذکر میکنن که ما هر دو رو به تفکیک ذکر کردیم. ان الدورانه امکان بین ضرر شخص واحد، تارت هم دوران بین ضرر شخص واحده، ظالم به زید گفته برو از عمر یا گوسفندشو به زور بگیر یا یه قالیچه از او بگیر، یا ضرر متوجه دو نفره، ظالم به زید گفته یا برو گوسفند عمر رو بگیر و یا برو قالیچه زید رو، قالیچه بکر رو بگیر. فلا مسرح الا اختیار اقله ما، پس راهی نیست برای فرد مگر اختیار اقل الضررین را لو کانه، اگر یکی اقل الضررین باشد باید اون ضرر اقل رو انتخاب کنه، و الا فهو مختار، باب تضاحم اینه دیگه، و الا اگر هر دو ضرر مساوی با هم بود مختار هر کدوم دلش خواست انتخاب کنه. این دو صورت. صورت سوم: و اما لو کان بین ضرر نفسی و ضرر غیره، اما اگر دوران امر بین ضرر خودش و ضرر غیر خودشه، ظالم از اول ضرر رو یا متوجه خود زید کرده و یا رفیقش گفته یا یه گوسفند تو بردار بیار از خودت و یا برو قالیچه امر رو بدزد برای من بیار، اینجا پس از هر عدم و لزوم تحمل ضرر از هر اینه که زید لازم نیست تحمل ضرر کنه، ولو کان ضرر الاخره اکثر، ولو ضرر دیگری بیشتر باشه، اما زید اینجا لازم نیست تحمل ضرر بکنه. فان نفیهو، چرا؟ پس به درستی که نفی ضرر یکون للمنت علی الامه، نفی ضرر برای منت و امتنان بر امته، و این چه امتنان و منت بر زید حساب می شود که بیاد ضرر رو به خودش تحمل کنه، گوسفند خودش رو بده و نگذاره ضرر به عمر وارد بشه. ولا منت علی تحمل الضرر، منت و امتنانی نیست بر این که زید تحمل کند ضرر را بر خودش، لدفعه عن الاخر، تا این که ضرر را از دیگری دفع کنه، و این کان اکثر، ولو ضرر بر دیگری بیشتر باشه. یک اللهم الا ان یقاله که مربوط به همین مورد سومه در پایان ذکر می کنن. فعلا مورد چهارم، سورت چهارم. نعم لو کان الضرر متوجها الیه، بله اگر از اول ضرر متوجه زید شده، ظالم به زید گفته یک دونه گوسفند به من از مال خودت بده، لیس له دفعه عن نفسه به ایراده علی الاخر، نمی باشد برای این فرد، برای این زید، دفع ضرر را از خودش به این که وارد کند ضرر را بر شخص دیگر. اینجا دقت کنید، ما یک مثال عرفی زدیم، مثالهای فراوان دیگری در همین چهار صورت خیلی هم مبتلابه هست و مورد تصور واقع میشه. مثلا فرض کنید سیل آمده، متوجه یا خانه زیده و یا خانه عمره، هر دو همسایه هستن. اگر عمر برود سیل رو در مقابل خانه خودش دفع کنه سیل رو، لا محال سیل میره خانه زید رو خراب میکنه. آیا اینجا عمر میتونه این کار رو بکنه، ضرر رو خودش متحمل نشود، ضرر بر زید وارد بشه، یا نمیتونه این کار رو بکنه؟ مثال عرفی در این مورد خلاصه زیاده. اللهم الا ان یقال که مربوط به صورت سومه، مگر این که گفته شود ان نفی ضرر و این کان نفی ضرر ولو برای منت، و این کان برای منت بر امت، الا انه به لحاظ نوع الامت، الا این که اون نفی ضرر به لحاظ نوع امت هست و اختیار عقل به لحاظ نوع منت هست. منت این است که انسان اگه ضرری متوجه خودش یا غیر شده در صورت سوم، بیاد اون اقل ضرر رو انتخاب کنه ولو اون ضرر اقل متوجه خودش باشه. فتأمل، اشاره به این که مرحوم آخون میفرماین نه، اینجا عرض کنم که حدیث لا ضرر در مقام امتنان بر نوع نیست، احکام متوجه اشخاصه، لذا هر شخصی ضرر بر خودش رو حساب میکنه و به دیگری ارتباطی نخواهد داشت. خب دیگه به بحث اول بحث که اول استصحابه رسیدیم، انشاءالله برای اگر خدا توفیقی داد و حیاتی بود برای سال آینده عرض کردیم. این بحث لازره بحث بسیار مهمی است، ثمرات بسیار زیادی داره که مرحوم آخون ذکر نکردن، ولی توجه داشته باشید که ثمرات بسیار جالبی ازش استفاده می شود. مثلا یکی از فروعاتی که در فقه بسیار مورد بحثه، ببینید اگر مردی عرض کنم به حضور شما غائب شد و به سبب غیبت نفقه همسرشو نپرداخت، این نفقه ندادن موجب ضرر بر خانم می شود. یا اگر فرض کنید عرض کنم که دوری مرد از زن از نظر جنسی موجب ضرر بر زن می شود، زن به گناه و غیره می افته مثلا. خب اینجا مرد هم غائبه، اگه مرد حاضر باشه حاکم شرع او رو الزام میکنه به دادن نفقه، مرد غائبه فراری اصلا نیست، حاکم شرع هم دسترسی بهش پیدا نمیکنه. آیا حاکم شرع میتواند به خاطر این که ضرر بر زن وارد نشود از باب قاعده لا ضرر حکم به طلاق کنه، یا نمیتونه حکم به طلاق کنه؟ از اون مباحث مبتلابه امروز هم بسیار مورد ابتلا هست، در موارد زیادی هم ثمره داره. ادله خاصه در این باب، روایات خاصه‌ای داریم، همش مناقشه سندی داره، به اون روایات خاصه در این باب نمیشه تمسک کرد. آیا میشه به قاعده لا ضرر تمسک کنیم، بگیم حاکم شرع میتونه حکم طلاق این زن رو بده؟ و حکم نافذه، زن رو طلاق بده و بعد زن بره دنبال کار خودش، ازدواج دیگری یا هر وظیفه‌ای که برای خودش می‌بینه بره انجام بده. مرحوم سید صاحب عروه از کسانی است که در همینجا به قاعده لازره تمسک می‌کنه. می‌فرماید بله، اگر شارع مقدس، اگر حاکم شهر حکم به طلاق برای این زن نکنه، ضرر بر زن حساب میشه. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. لا ضرر حکم میکنه که حاکم میتونه عرض کنم حکم به طلاق بده. بعضی از فقها میگن نه، لا ضرر در مقام نفی حکم، اثبات حکم نمیکنه. اینجا اثبات حکم طلاقه، لذا شارع، لذا حاکم شهر نمیتونه همچی کاری بکنه. از این مسائل مورد ابتلا بسیار هست که سرانگشت دقت در قاعده لازرر میتونه این مسائل رو علایه ها، این مشکلات رو مرتفع کنه که تمام کلام فلفق. انشالله امیدواریم که خداوند به همه ما و شما توفیق بده که به علمی که اندوخته ایم عمل کنیم و این علم رو در راه ترویج مکتب اهل البیت به کار ببریم انشالله. یه تذکراتی داشتم که دیگه فرصت رو به اتمام و به اونها نمیرسیم، فقط نکته ایره که مقیدم در پایان درس ها عرض بکنم اینه که ما واقعش تلاش خودمون رو، بنده همیشه عرض کردم در درس، بنده تلاش خودم رو به کار میبرم که اون چه که وظیفه یک فردی است که میخواد وقتی رو از دیگران بگیره، در مقابل وقت دیگران مسئول نباشه. دیروز بود به یکی از دوستان عرض میکردم که شیوه هم در بحث ها اینه که مطلب خود نویسنده کتاب رو، تمام کتبی که این نویسنده داره که به نحوی این مطلب رو روشن میکنه، اونها رو بگیرم در کنار مراجعه کنم. شاگردان درجه یکی که این نویسنده داره و ممکنه مطالب این نویسنده رو اونها در مقام اخذ از او توضیح داده باشن، مطالب اونها رو ببینیم، حواشی مصطلحی که از ببینیم، بعد از دیدن و جمع بین اینها مطلبی رو به صاحب کتاب نسبت بدیم. ولی چون همیشه این استراب برای من بوده که اگه وقت دیگران رو بگیرم در مقابل وقت دیگران مسئول هستم، این رو همینجا عرض میکنم. ما نهایت تلاش خودمون رو به کار برده‌ایم، ولی اگر در جایی ان قصورن باعث تضییع وقت شما شده ایم، شما این تضییع رو بر ما میبخشید و انشاءالله اگرم حقی ما در مقابل بر شما داریم، این حقمون مصالحه میکنیم با این که در مزان استجابت دعا انشاءالله ما رو از دعای خیر فراموش نکنید و برای ما و برای خودتون توفیق از کنم اندوختن علم صالح و عمل بر طبق این علم رو از ذات مقدس حق بخواهید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.